با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب دوم تیموتائوس، ادامه فصل 4، سفارش های پولس به تیموتائوس. در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 1 می‌خوانیم: در پیشگاه خدا و عیسی مسیح که روزی زندگان و مردگان را داوری خواهد فرمود، تو را مکلف می‌سازم که این یک سفارش یا دستور رسمی و صریح در حضور خدا و خداوند عیسی مسیح می‌باشد که روزی زندگان و مردگان را داوری خواهد نمود. عیسی مسیح انسانها را داوری خواهد کرد. در ترجمه دیگری از این آیه نوشته شده است: در پیشگاه خدا و در حضور عیسی مسیح که بر زندگان و مردگان داوری خواهد کرد و به خاطر ظهور و پادشاهی او تو را موظف می‌سازم. ظهور عیسی مسیح و پادشاهی او یک اتفاق نیست. ظهور او تجلی شکوه او بوده و در هنگام ربوده شدن کلیسا خواهد بود. پادشاهی یا ملکوت او به مکاشفه یا ظهور عیسی مسیح در زمانی اشاره می کند که او برای برقراری پادشاهی خود به زمین باز می گردد. او دوباره داوری خواهد نمود. متعلقان به خود را وقتی از این دنیا برداشته داوری خواهد کرد. همچنین او تمام آن کسانی را که در ایام مصیبت عظیم به سوی خدا بازگردند داوری خواهد نمود. تمام ایمانداران در یکی از این زمانها در حضور تخت داوری او خواهند ایستاد. زندگی ما بررسی خواهد شد برای اینکه مشخص شود آیا پاداشی را دریافت خواهیم کرد. پولس در اینجا در واقع میگوید تیموتائوس، با توجه به این واقعیت که تو روزی در حضور او خواهی ایستاد و زندگیت مورد داوری قرار خواهد گرفت، این است کاری که بایستی انجام دهی. سپس در آیات بعدی او را هدایت و راهنمایی می‌کند. این سفارش ها به تیموتائوس همانطور که برای او اهمیت داشتند، برای ما در روزگار امروزی نیز مهم و ضروری می باشند. اینها سخنان خداست که امروز نیز به من و شما می گوید. خدای زنده و حقیقی با کسانی که گوش شنوا دارند صحبت کرده و از طریق کلامش در کتاب مقدس پیام داده و هدایت می کند. در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 2 می خوانیم: در هر موقعیت و در وقت و بی وقت کلام خدا را اعلام نمایی. آماده باش تا هر وقت لازم شد مؤمنین را اصلاح و توبیخ و تشویق کنی. همواره با صبر و بردباری کلام خدا را به ایشان تعلیم ده. کلام خدا را اعلام نمایی همچنین به معنای موعظه و پخش کلام خدا می باشد. این عبارت به صورت امری می باشد و می توان آن را به عنوان شعاری که شنونده را به حرکت وامی دارد استفاده کرد. شعار و دعوت امروز ما این است: کلام خدا را موعظه کنید. در هر موقعیت و در هر وقت و بی وقت آماده باش. به عبارت دیگر منظور پولس این است که ما در هر فرصتی کلام خدا را اعلام و موعظه کنیم. اگر فردی نیمه شب نیز شما را از خواب بیدار کرد، باید آمادگی برای درمیان گذاشتن کلام خدا با او را داشته باشید. دقت کنید که پولس نمیگوید درباره کتاب مقدس یا کلام خدا موعظه کنید. در یکی از مدارس الهیاتی که تحصیل میکردم، دانشجوی فهمیده‌ای بود که اغلب نکات جالبی را در کلاس مطرح میکرد. یک روز به استادمان گفت: ما می توانیم از این مدرسه فارغ التحصیل شویم بدون اینکه هرگز کتاب مقدس را شخصا مطالعه کرده باشیم. چرا او چنین سخنی گفت؟ چون در آنجا ما فقط درباره کتاب مقدس می آموختیم. بسیار کم کتاب مقدس را مورد بررسی قرار می دادیم. آشنایی کمی با کتاب مقدس و پیام‌های آن داشتیم. پولس میگوید کلام خدا را موعظه و اعلام کنید و فقط در مورد آن صحبت نکنید. نیاز داریم که بدانیم کتاب مقدس چه میگوید و درون آن چه نوشته شده است. نکته دیگری نیست که قابل توجه و مهم میباشد این است که پولس نمیگوید از کلام خدا موعظه کنید. او نمیگوید که یک آیه یا یک متن از کتاب مقدس را برداشته و با آن موعظه‌ای درست کنید. نیازی نیست که آیه یا متنی از کتاب مقدس را با افکار و اندیشه های خود یا دیگران تزیین کرده یا توضیح دهید. آیه یا قسمتی از کلام خدا را از محل خودش خارج نکنید. به اصطلاح خارج از متن صحبت نکنید. ما نبایستی درباره کلام خدا موعظه کنیم و همچنین نباید از کلام خدا موعظه کنیم، بلکه بایستی خود کلام خدا را موعظه کنیم. در هر وقت و بی وقت آماده بودن به فوری بودن و دوام داشتن کاری اشاره می کند. به کاری ضروری مربوط است که باید برای انجام آن هر لحظه آماده بود. باید همیشه در وقت و بی وقت، یعنی هر لحظه از روز و شب، در هر فصل سال و در هر شرایطی آماده باشیم کلام خدا را اعلام و موعظه کنیم تا هر وقت لازم شد مؤمنین را اصلاح کنیم. بایستی بتوانیم دیگران را راهنمایی کنیم. توبیخ کردن در اینجا به مفهوم سرزنش کردن با هدف آگاه کردن می باشد. به عبارت دیگر باید بتوانید دیگران را تربیت و تنبیه کنید تا آگاه شوند. تشویق کردن به معنای تسلی و آرامش دادن است. اوقاتی وجود دارند که ایمانداران واقعا نیاز به تسلی و دلداری دارند. همواره با صبر و بردباری کلام خدا را به آنان تعلیم بده. در اینجا به حقیقت مهمی اشاره شده که تمام کسانی که کلام خدا را با دیگران در میان می‌گذارند بایستی صبر و تحمل زیادی در انجام این کار داشته باشند و نسبت به دیگران صبور باشند. تعلیم کلام خدا به اصولی اشاره می‌کنند که بایستی تعلیم داده شوند. هر خادم خدا باید یک خدمت تعلیم دهنده داشته باشد. باید آمادگی تعلیم کلام خدا به دیگران را داشته باشد و به این منظور خودش نیز بایستی کلام خدا را بیاموزد و بشناسد. تمام اینها در اعلام و موعظه کلام خدا شامل می باشد. خدمت، شعار و کار اصلی ما بایستی موعظه کلام خدا تحت هر شرایطی و در هر زمانی باشد. در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 3 می‌خوانیم: زیرا زمانی خواهد رسید که مردم دیگر به حقیقت گوش فرا نخواهند داد، بلکه به سراغ معلمینی خواهند رفت که مطابق میلشان سخن میگویند. زمانی خواهد رسید که مردم دیگر به حقیقت گوش فرا نخواهند داد. در شگفت هستم که آیا جامعه امروزی دنیا به چنین زمانی رسیده است؟ آیا مردم واقعا میخواهند به حقیقت و به تعالیم صحیح کلام خدا گوش دهند؟ اگرچه امروزه گاهی تعجب می‌کنیم وقتی می‌بینیم چه تعداد زیادی از انسان‌ها به تعلیم کلام خدا گوش کرده و توجه می‌کنند، ولی در مقایسه با جمعیت کلی این تعداد درصد کمی از جمعیت دنیا را شامل شده و بسیار کم می‌باشد. تعداد اندکی از اعضای کلیسا هستند که واقعاً خواهان و مشتاق حقیقت و تعالیم صحیح کتاب مقدس می باشند. بسیاری از مردم در کلیسا و خارج از کلیسا نمی خواهند آن را بشنوند و بپذیرند. پس آنها چه می خواهند؟ آنها به سراغ معلمینی خواهند رفت که مطابق میلشان سخن میگویند. در متن این آیه به زبان اصلی از اصطلاح خارش و نوازش گوشها استفاده شده که به این معنی است که آنها از افرادی پیروی خواهند کرد که سخنان دلنشین و خوشایند به آنها گفته و مورد پسند آنان رفتار کرده و سخن بگویند. شنوندگان واعظین و معلمین خود را شکل داده و دعوت می کنند. اگر مردم دوست داشته باشند گاوی را عبادت و پرستش کنند، خادمی را نیز خواهند یافت که برای آنان گاوی بسازد. همیشه معلمین دروغین یافت می شوند که مردم را راضی و خوشنود نمایند. بعضی افراد می آیند تا بشنوند، ولی برای یادگیری نیامدند، همانطور که به یک تئاتر یا نمایش می روند که فقط سرگرم شده و لذت برده و گوشهایشان را با سخنان یا نواهای موسیقی و نمایش‌ها نوازش داده و وقت خود را بگذرانند. گوشهای ایشان می‌خارد و به دنبال کسانی هستند که آنها را نوازش کنند. چه تصویر مناسبی را برای بسیاری از مراسم کلیسایی امروزی در اینجا مشاهده می‌کنیم. شخصی چنین گفته است: بعضی افراد به کلیسا می روند تا چشمانشان را ببندند و بعضی دیگر به آنجا می روند تا به لباسهای دیگران چشم بدوزند. به عبارت دیگر، آنها به کلیسا نمی روند تا تعالیم صحیح و درست کتاب مقدسی را بشنوند. آنها نمی خواهند کلام خدا را بشنوند. آنان فقط به دنبال جایگزینی هایی برای کلام خدا و حقیقت می باشند. کشیش وفاداری در این رابطه چنین گفته است: این نوع افراد فقط خواهان نمایش های سرگرم کننده مذهبی از سوی مجریان مسیحی هستند که گوش های ایشان را نوازش کنند. در کلیساهای امروزی شاهد افزایش علاقه به برنامه های تازه و مدرن، فیلم‌های احساسی، تئاترها و نمایش‌های جذاب و سرگرم کننده، موزیک‌های شاد دنیوی و تحریک کننده، رنگ‌آمیزی و نورپردازی‌های جالب توجه و هیجان انگیز و انواع متدها و روش‌های مردم پسند دیگر می‌باشیم. فردی که به سادگی کتاب مقدس را باز کرده و آن را موعظه کند، رد و طرد می‌شود. در حالی که یک بازیگر و هنرپیشه مذهبی سطحی فردی مشهور و معروف می‌گردد. وقتی مردم می‌خواهند به خرافات و باورهای ساخته شده انسانی گوش دهند، آن گوش‌هایی که خارش داشته و خواهان نوازش بودند به زودی تبدیل به گوش‌هایی کر و ناشنوا نسبت به حقیقت و تعلیم درست می‌شوند، چون نمیخواهند به آن گوش دهند. در سخنان این کشیش وفادار به کلام خدا حقیقتی نهفته است که در آیه بعدی میخوانیم. در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 4 میخوانیم: ایشان توجهی به پیغام راستین کلام خدا نخواهند نمود، بلکه کورکورانه به دنبال عقاید گمراه کننده خواهند رفت. آنها چیزهای تازه و مدرن میخواهند، به دنبال بدعت‌ها و نوآوری هستند. در جستجوی چیزهایی می باشند که آنان را سرگرم کرده و راضی می سازد. به دنبال ارضای شهوات و تمایلات، لذت‌ها و خوشی‌های دنیوی خود هستند، هرچند که در قالب و چارچوب مذهب باشد. وقتی به تازگی در یک منطقه پر جمعیت خدمت خود به عنوان کشیش را شروع کرده بودم، پس از مدتی به دیدار یک کشیش و معلم برجسته کلام خدا که سالها در آنجا خدمت کرده و بازنشست شده بود رفتم. از من پرسید که زندگی و خدمت در این محل جدید را چگونه می‌بینم. به او گفتم: اینجا را دوست دارم، اما برایم بسیار جالب است اگر کتاب مکاشفه را تعلیم دهم. می توانم کلیسا را حتی در برنامه های میان هفته نیز پر از جمعیت سازم. ولی اگر تعلیم کتاب رومیان را شروع کنم، می توانم تقریبا به سادگی کلیسا را خالی نمایم. به نظر من مردم اینجا حاضرند حتی مسافت طولانی را بپیمایند تا سخنرانی را پیدا کنند که به آنها بگوید تعداد موهای اسب سفید در کتاب مکاشفه چقدر است. و آن کشیش با تجربه واقعیتی را به من گفت که هرگز فراموش نمی کنم. به من گفت در خدمت خود خواهید فهمید که تعداد زیادی از مردم هستند که بیش از اینکه به مسیح علاقه داشته باشند توجه به ضد مسیح دارند و به او علاقه مند می باشند. افراد زیادی هستند که خارش گوش ها دارند و به دنبال نوازشگر می گردند. آنها مایلند درباره اعتقادات عجیب و باورهای دروغین بشنوند. میخواهند سرگرم شده و لذت ببرند، ولی نمیخواهند به پیام راستین کلام خدا توجه کنند. افراد زیادی پس از اینکه از طریق شنیدن برنامه‌های مطالعه و بررسی کلام خدا ایمان آوردند، با من تماس گرفته و گفتند که در ابتدا که به این برنامه‌ها گوش می‌دادند، از این برنامه‌ها خوششان نمی‌آمد و علاقی به آنچه گفته می شد نداشتند. ما را با انواع اتهامات محکوم می کردند. اما در واقع ما هیچ آشنایی با ایشان نداشته و حتی نمی دانستیم که به این برنامه رادیویی گوش می دهند. واقعیت این است که کلام خدا با آنان صحبت می کرد. ما فقط کتاب مقدس را واعظه کرده ایم و خواهیم کرد. اما طوری که این افراد به گوش کردن این برنامه ها ادامه دادند، متوجه شدند که کلام خدا برای آنها خوب و مفید است. در این میان نیز مطمئن هستیم افراد زیادی که ما نمی‌شناسیم پس از مدتی دیگر به برنامه‌های پیام انجیل گوش ندادند، چون نمی‌خواستند کلام خدا را بشنوند. آنها در جستجوی برنامه‌های سرگرم کننده بودند و به دنبال کسانی بودند که آنها را خوشنود سازند. در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 5 می‌خوانیم: اما تو در هر شرایط استوار بایست و از زحمت دیدن در راه خدا نترس. مردم را به سوی مسیح هدایت کن و وظایف خود را بی کم و کاست انجام بده. کار و خدمت یک مبشر و پیام رسان انجیل به معنای آنچه امروزه مرسوم است نبود. در روزگار پولس یک مبشر انجیل، یک معلم در حال سفر و یک پیام رسان کلام خدا بود. به این معنا که پولس رسول یک مبشر انجیل نیز بود. اکنون او به تیموتائوس میگوید یک مبشر باش و مردم را به سوی مسیح هدایت کن، که این همان کاری بود که تیموتائوس وقتی با پولس رسول همراه بود انجام میداد. استوار بایست و زحمت دیدن در راه خدا نترس. او در واقع به تیموتائوس هشدار می‌دهد که در روزهای آخر برای موعظه کلام با رنج و زحمات فراوانی روبرو شده و بایستی پایدار ایستاده و مقاومت کند. وصیت پولس در هنگام مرگ. در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 6 الی 8 می‌خوانیم: این سفارش ها را می‌کنم چون شاید دیگر نتوانم نزد تو آمده کمکت نمایم. وقت رحلت من فرا رسیده و به زودی راهی آسمان خواهم شد. من برای خداوندم با دل و جان مبارزه کرده ام و نسبت به او وفادار ماندم. اکنون دیگر مسابقه به پایان رسیده و وقت آن است که استراحت کنم. حال تاجی در آسمان انتظار مرا می کشد. تاجی که خداوند ما مسیح آن داور عادل در روز بازگشت خود به من عطا خواهد فرمود. اما نه فقط به من، بلکه به تمام کسانی که با زندگیشان نشان می دهند که مشتاقانه منتظر بازگشت او هستند. وقت رحلت من فرا رسیده. اگر به سلولهای اعدام در حکومت روم می رفتید، شاهد مناظر خونالودی می بودید. با صراحت بگویم احساس بدی می کردم اگر جدا شدن سر پولس از تنش را توسط جلاد خشن و تنومند رومی مشاهده می کردم، در حالی که با شمشیر بزرگ و سنگینش سر پولس را جدا کرده و در سبدی می انداخت و خون او را جاری می ساخت. اما پولس در این آیات به شیوهی واقعی مرگش را بیان می کند که نمی توانید واقعا آنچه را که در انتظار او بود ببینید. برای او آن کشتارگاه مانند قربانگاهی بود که او زندگیش را بر روی آن به عنوان یک قربانی نوشیدنی فدا می کرد. پولس از همین نوع سبک ادبی سخن گفتن قبلا در کتاب فیلیپیان نیز استفاده کرده بود وقتی برای اولین بار دستگیر شد و فکر می کرد هر لحظه مرگ در مقابل اوست. در فیلیپیان فصل 2 آیه 17 نوشت: حتی اگر لازم باشد حاضرم تا آخر قطره خون خود را برای حفظ ایمانتان بریزم و جانم را مثل قربانی به خدا تقدیم کنم و در راه شما فدا شوم. من از این کار شادی خواهم نمود و شما را در شادی خود شریک خواهم ساخت. او میخواست زندگیش یعنی جانش را فدا کند. اکنون میتوانست در پایان زندگیش بگوید برای خداوندم با دل و جان مبارزه کردم و زندگیم را مانند یک قربانی نوشیدنی تقدیم نمودم. قربانی نوشیدنی چه بود؟ در ابتدا با قربانی نوشیدنی هیچ نوع دستور خاصی از طرف خدا به قوم اسرائیل داده نشده بود. اما در کتاب خروج و لاویان چندین مرتبه عنوان شده است. شرابی بر روی قربانی سوختنی ریخته می شد که البته واقعا داغ بود، چون بر روی قربانگاه برنزی قرار داشت که آتش در زیر آن در حال سوختن بود. می توانید دقیقاً حدس بزنید که با ریختن شراب چه اتفاقی می افتاد. قربانی نوشیدنی به سرعت بخار شده و ناپدید می شد. این موضوع دقیقاً نکته ای است که پولس می خواهد در اینجا بگوید وقتی با توجه به متن آیه به زبان اصلی نوشت: زیرا که من الان ریخته می شوم و وقت رحلت من رسیده است. به عبارت دیگر گفت: اما من وقت آن رسیده است که قربانی شوم و زمان رحلتم فرا رسیده است. زندگی پولس به زودی ناپدید می شد و تمام آن چه باقی مانده و دیده می شد در عیسی مسیح بود. این سبک نگارش یکی از عالی ترین شیوه های نگارش و سخنوری است که پولس به کار برده است. بسیاری از مسیحیان سعی می کنند با یادگاری بر روی سنگ قبر یا توسط ساختن بنا یا کارهایی که نام ایشان بر آنهاست در یادها باقی بمانند و آثاری از خود بر جای گذارند که مردم بعداً ایشان را به خاطر بسپارند. اما پولس علاقه‌ای به انجام چنین کارهایی نداشت. او می گوید: زندگی من مانند یک نوشیدنی قربانی ریخته می شود. مسیح و نه پولس یگانه کسی است که باید جلال بیابد. این یکی از قسمت‌های با ارزش کتاب مقدس می باشد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.